بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على مولانا وسيدنا وهادينا الإمام علي بن محمد النقي، صلاة تامة زاكية نامية، وعجل في فرج قائمهم، ولعن أعدائهم أجمعين. عرض سلام دارم خدمت سروران خودم در این بحث، کسانی که در جلسه قبل هم در خدمتشون بودیم با سلسله مباحث بررسی شبهات مهدویت، و عرض تسلیت خدمت مولا و آقامون امام عصر علیه السلام و شما بزرگواران. در بحث گذشته به دو موضوع پرداختیم. موضوع اول این که آیا اعتقاد به مهدویت اختصاص به شیعه دارد؟ پاسخ منفی بود. ادله بسیاری رو اشاره کردیم که اون همه مشتی از خروار بود، از این که نشان دادیم اهل سنت نیز در گام به گام اعتقاد به مهدویت با شیعه همراه بوده و هستند و در آثار فراوانی از وجود مقدس مهدی موعود سخن گفته اند، از ظهور او احادیث نقل کرده اند و اوصاف فراوانی برای او برشمرده اند و تنها نقطه افتراق بحث غیبت اون بزرگوار است. در تکمیل اون بحث باید به چند نکته اشاره کنم. در اعتقاد شیعه به مهدویت و غیبت امام مهدی علیه السلام، اهل سنت و خصوصا وهابیت بر ما بسیار خورده میگیرند و غیبت اون عزیز رو اعتقادی خرافی و غیر قابل قبول برمی شمارند. در پاسخ باید عرض کنیم که آیا اعتقاد به وجود شخصی که غائب باشد و غیبت او به این معناست که هست ولی از دیده ها پنهان است، یعنی میبینیمش ولی نمیشناسیمش، یرونه ولا یعرفونه، آیا این چنین اعتقادی مستلزم تناقض عقلی است؟ آیا مستلزم محال است؟ آیا عقل دچار اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین میشود؟ آیا حکم به تناقض میکند؟ پاسخ قطعا منفی است. اگر کسی معتقد باشد که مهدی موعود هست، او را مردمان می‌بینند ولی نمی‌شناسند و به این معنا غائب است، هرگز سخنی خلاف عقل نگفته و دچار تناقض منطقی نشده است. این نکته اول. نکته دوم این که آری می‌پذیریم چنین اعتقادی خلاف عادت بوده و متداول نیست در میان آدمیان که رهبر و قدوه و پیشوایی باشد ولی مردمان او را نبینند. ولی در پاسخ و برای اینکه چنین امر نامعنوسی رو نزدیک کنیم و استبعاد اون رو بشکنیم، به مواردی اشاره می‌کنیم که شیعه و سنی به اون معتقدند. به عنوان مثال، حضرت عیسی علیه السلام کسی است که شیعه و سنی معتقدند که هست، زنده است و از دنیا نرفته است و عمری بسیار طولانی بالغ بر 2000 سال دارد. نمونه های فراوانی است. من فقط به دو نمونه اشاره می کنم. ابن تیمیه در کتاب معروف خودش مجموع الفتاوا جلد 4 صفحه 316 می نویسد: و عیسی حی فی السماء لم يمت بعد و اذا نزل من السماء و اذا نزل من السماء لم يحكم الا بالكتاب و السنه لا بشيء يخالف ذلك. ابن تیمیه می دانید که شیخ الاسلام سلفیه است و امروزه در میان وهابیت ارج و قرب فراوان دارد، بسیار شیعه ستیز و بر افکار باطل خودش متعصب. او تصریح میکند که حضرت عیسی در آسمان است، زنده است و از دنیا نرفته است و از آسمان که نازل شود حکم خواهد کرد به کتاب و سنت و با کتاب و سنت مخالفت نمی کند. نمونه دیگر مفسر بزرگ و معروفی است به نام قرطبی، صاحب کتاب الجامع لاحکام القرآن. او هم در جلد 4 صفحه 100 ذیل آیه 55 سوره آل عمران، اونجا که قرآن میفرماید اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، میگه از صحیح ان الله تعالی رفعه الی السماء من غیر وفات ولا نوم. صحیح آن است که معتقد باشیم خداوند متعال عیسی را به آسمان برده بی آنکه او را بمیراند یا آنکه به خواب فرو رفته باشد. در این زمینه آثار فراوان است. نمونه دیگر حضرت خضر است. حضرت خضر کسی است که باز بنابر عقیده شیعه و سنی زنده است و عمری بسیار طولانی کرده است، غایب است، کسی او را نمی‌شناسد. به عنوان مثال قرطبی در همین الجامع لاحکام القرآن تفسیر معروف خودش در جلد 11 صفحه 45 می نویسد ان الخضر فر من الملک لاسباب یطول ذکرها الى ان وجد عین الحیات فشرب منها فهو حی الى ان یخرج الدجال و انه الرجل الذی یقتله الدجال. می گوید که خضر کسی است که از پادشاهی گریخت و به چشمه حیات رسید، از چشمه حیات نوشید، بر اثر اون نوشیدن از چشمه حیات حیات جاودانه پیدا کرده است. او زنده است تا موقعی که دجال خروج کند. خروج دجال در آخر الزمان هستش و بعد میگوید که به دست دجال کشته خواهد شد. خب این حداقل دو نمونه از کسانی که هستند و به اعتراف شیعه و سنی زنده اند ولی کسی آنها را نمی بیند و نمی شناسد و این همان معنی غیبت است که شیعیان راجع به وجود مهدی موعود معتقدند. اگر بخواهیم موارد دیگری را هم ذکر کنیم، هستند کسانی مثل حضرت ادریس که مثلا ترمذی در سنن خودش در جلد 4 صفحه 377 نقل می کند که او زنده است، از پیغمبر حدیث رو نقل می کند که ادریس زنده است و در آسمان چهارم هست. اینها کسانی هستند که بنابر تعریف مشهور غیبت غایبند و هرگز خردگیری بر چنین عقیده ای را اهل سنت بر نمی تابند. چگونه است که اگر بگوییم عیسی و خضر و ادریس زنده اند و کسی آنها را نمی شناسد، یعنی غایبند، اشکالی ندارد. اما اگر بگوییم مهدی موعود غایب است، اشکال دارد. شما ببینید در این برنامه های مختلف، در مقالاتشون، در کتاب های مختلفشون بسیار شیعه رو به استهزا و سخره گرفته اند که معتقد به غیبت مهدی شده است. چگونه غیبت عیسی و خضر و ادریس رو میپذیرید ولی با غیبت مهدی موعود چنین برخورد غیر علمی میکنید؟ این نکته اول. نکته دوم این که بنابراین در نکته اول ما اینو عرض کردیم که مستلزم محال عقلی نخواهد بود، استبعاد عرفی و عادیش رو هم با مثالهایی از بین بردیم. نکته دوم این است که اگر بگویید غیبت او به دلیل اینکه به درازا کشیده است، مستلزم اشکال دیگری است و اون اینکه کسی نمیتواند عمری چنین طولانی کند، باز جوابش روشن است. در پاسخهای پیشین پاسخ این سوال داده شده. اگر عیسی و ادریس و خضر و دیگران زنده اند و عمری طولانی کرده اند، عمر طولانی مهدی موعود اشکالی نخواهد داشت. افزون بر این که قرآن به صراحت در سوره عنکبوت آیه 14 تصریح می کند که نوح عمری بسیار طولانی داشته است. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. قرآن مدت نبوت نوح را در قبل از طوفان 950 سال ذکر می کند. الف سنت الا 50 عاما، 1000 سال کمتر از آن، کم از آن 50 سال. یعنی 950 سال نوح تنها رسالت قبل از طوفانش بوده است. عمر او قبل از رسالتش، عمر او بعد از طوفان اگر افزوده شود چیزی بالغ بر 2000 سال است که در روایات آمده است. ما به روایات کاری نداریم فعلا. همین که قرآن از کسی سخن گفته است که 950 سال عمر کرده است، بنابراین این اشکال رو هم به راحتی دفع می کند. آنچه باقی می ماند این است که شیعه بر اساس روایات فراوان و صحیح معتقد است که مهدی موعود هست ولی غایب است، یعنی در میان مردم حرکت دارد، زندگی دارد، ولی مردمان او را نمی شناسند، که گفتیم این نه مستلزم محال عقلی است، نه استبعاد عادی دارد و نه مشکل طول عمر این عقیده رو متزلزل خواهد کرد. اما سوال بعدی که باید به اون بپردازیم این است که آیا وجود چنین امامی که غایب است سودمند است؟ در جلسه گذشته عرض شد که اولا بر اساس روایات و آیات قرآن اثبات می‌کنیم که باید خلیفه‌ای در تمام دوران از سوی خداوند سبحان بر مردمان حکومت کند و بر اونها حجت باشد. تعبیر دقیق تر این است که حجت باشد، حکومت دقیق نیست. خب اگر باید حجتی از سوی خداوند باشد، چگونه میتوان به امام مهدی علیه السلام معتقد نبود؟ به عبارت دیگر، هم شیعه و هم سنی فراوان نقل کرده اند که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، من مات ولم یعرف امامه، من مات ولیس فی عنقه بیعت امامن. این تعابیر فراوان است در صحیح مسلم، در مسند احمد و در منابع فراوان دیگر می توانید ببینید. بسیار خوب، اگر بنابراین اگر هر مسلمانی باید بیعت امام زمانش را به گردن داشته باشد، باید هر شیعه ای امام زمانش را اگر چنین است، چرا اهل سنت بر وجود امام زمان غایب خرده میگیرند؟ به عبارت دیگر، حداقل فائده وجود امام غایب این است که من میتوانم او را به صفاتش بشناسم، هرچند او را نبینم، و با این شناخت از معرفت جاهلیت نجات پیدا بکنم. آن سؤالی که غیر شیعه به شدت در اون وامانده است این است که خلیفه مسلمین در این روزگار چه کسی است که مسلمون ها باید او را بشناسند و اگر او را نشناختند به مرگ جاهلیت مردند؟ یکی از محققین شیعه به نام شیخ علی آل محسن کتابی دارد به نام من هو خلیفة المسلمین فی هذا العصر، خلیفه مسلمین در این روزگار کیست؟ جالب است که بدانید همگان معتقدند که باید خلیفه ای باشد و باید او را شناخت و نشناختن او منجر به مرگ جاهلیت خواهد شد. اما این تنها شیعه است که میتواند امام غایب خودش رو مصداق این امام زمان معرفی بکند. آیا اهل سنت میتوانند ملک عبدالله، ملک سلمان و دیگر کسانی که هر روز دستشان به یک جنایتی آلوده است رو معرفی بکنند؟ آیا شناختن چنین افرادی با چنین سوابق و با چنین عملکردهایی نجات بخش از مرگ جاهلیت است؟ این نکته بسیار مهمی است که باید غیر شیعه پاسخگو باشد. اما پاسخ دیگری که به این مطلب عرض می کنیم این است که در جلسه گذشته هم گفتیم حکومت تنها فائده امام نیست که اگر امام از حکومت منع شد دیگر وجودش لغو و بیهوده باشد، چنان که غیر شیعه چنین تعریفی از امامت کرده است. آنان امامت را مساوی با حکومت گرفته اند و در نتیجه برای کسی که حکومت ندارد فائده ای قائل نشدند. خیر چنین نیست. امامت در واقع فرمان روایی قلوب و هدایت دل هاست به امر الهی. خب گاه این فرمان روایی و هدایت از طریق حکومت انجام می شود، و اگر حکومت از امام سلب شد و قاسبان از دست او حکومت را ربودند، امام به طریق دیگری و به شکلی غیبی به وظیفه امامت خودش عمل خواهد کرد. قرآن امامت رو این گونه تعریف کرده است: و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، ما آنان را امامانی قرار دادیم که هدایت می کنند، هدایت به امر. هدایت به امر چیست؟ هدایت به امر این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر بخواهم خیلی مختصر عرض کنم، این گونه میگویم که دو نوع هدایت داریم. یک هدایت، هدایت ارائی است. دومین هدایت، هدایت ایصالی است. در هدایت ارائی که بیشتر وظیفه انبیا است، هادی راه رو به مردمان و به مهتدیان نشان میدهد. به عنوان مثال کسی از شما میپرسد که فلان آدرس کجاست، شما مسیر رو بهش نشون میدید، میگید این خیابون رو باید بری، بعد سمت راست بپیچی، بعد به میدان میرسی، سمت چپ برو، و مسیر رو نقطه به نقطه و گام به گام به او ارائه میکنید و نشان میدهید. این میشود هدایت ارائی. هدایتی داریم بالاتر از این که هدایت ایصالی است. در این هدایت که مخصوص امام است، یهدون به امرناست، امام تنها ارائه طریق نمی کند، بلکه ایصال الی المطلوب می کند، یعنی دست مهتدی را می گیرد و به سرمنزل مقصود می رساند. از شما می پرسم که فلان موقعیت، فلان مقصد رو چگونه باید برسم؟ شما میگید بیا سوار ماشین من شو، با هم دیگه حرکت میکنیم میریم. من سوار ماشین شما میشم و شما من رو به مقصود و مطلوب خودم میرسانید. این نوع از هدایت با هدایتی که آدرس رو به من نشان بدهید خیلی تفاوت داره. این هدایت، هدایت ایصالی است. امام ایصال الی المطلوب میکند. به چه گونه؟ همان گونه که یهدون به امرنا. امر چیست؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. توسط امور غیبی، توسط اموری که به دست خداست و کن فیکون می شود، به اون شکل امام ایصال الی المطلوب می کند. اگر بخواهیم نمونه ای رو در قرآن مثال بزنیم، حضرت خضر است. حضرت خضر کسی است که از رجال الغیب است، یعنی به ظاهر سمتی مشهور در میان مردمان ندارد، ولی خدا به دست او تصرفاتی در عالم کرده است و هدایتهایی را از مجرای وجود او محقق فرموده است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره کهف آیه 74 سخن از رسیدن موسی و وصی او شمعون می کند که به خضر می رسند. وقتی به خضر می رسند، حضرت خضر سه حرکت انجام می دهد که این سه حرکت نماد و نمونه ایست از فعالیت های رجال الغیب. اولا کشتی را سوراخ می کند، دوم دیواری را می سازد، و سوم جوانی را می کشد. در هر یک از این سه کار آثار فراوانی نهفته است. یکی از اون آثار این است که وقتی اون فرزند کشته می شود، خدا در عوض کشته شدن اون فرزند که قرار بوده از پدر و مادرش را از دنیا ببرد، 70 نبی به پدر و مادر او عطا می کند. در واقع دختری به اون پدر و مادر عطا می کند که از نسل اون دختر 70 نبی خارج می شود بر اساس روایات. اگر نخواهیم وارد روایات شیعی هم بشویم، همینقدر که خداوند متعال شخصی به نام خضر را در عالم دارد که یک سری حرکات غیبی را توسط او انجام می دهد و اوست که در جریان هدایت و رساندن مردم به نقاطی از حد مطلوب هدایت الهی نقش آفرینی می کند، همین برای ما کافی است. وقتی از همه این فعالیت های خضر موسی علیه السلام سوال می کند، او جواب می دهد و ما فعلته عن امری ذلک تأویل و ما لم تستع علیه صبرا، اینها رو من از خودم و خودسرانه انجام ندادم، این چیزی بود که بر اساس امر الهی بود. این همون چیزی است که ما به دنبال اون هستیم. می گوییم امام عصر علیه السلام شخصیتی است غیبی، شخصیتی است غائب، ولی هدایت الهی را اگرچه در مجرای حکومت انجام نمی دهد و این البته به خاطر موانعی است که مردم ایجاد کرده اند و نقص بر او نیست، ولی امامت او تعطیل نیست و او حرکات غیبی خود را به نحو ایصال الی المطلوب انجام می دهد، دستگیری می کند و افراد را به سرمنزل مقصود میرساند. به چه شکل؟ به صورت غیبی، همان گونه که خضر به صورت غیبی کارهایی را انجام میداد و آثار هر یک بعدا مشخص شد که چه بود. چون فرصت نیست، مراجعه بفرمایید به سوره کهف، آیات رو ببینید و آثار اون نقش‌آفرینی کرد در هدایت‌هایی برای امت‌هایی. در تکمیل مسئله فائده امام زمان یا اینکه حکمت امامت با غیبت امام ناسازگار نیست، باید این رو هم عرض کنم که قرآن برای وجود مقدس پیامبر خدا آثاری تکوینی بیان کرده است. به عنوان مثال در سوره مبارکه انفال آیه 33 می‌فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پیغمبر ما، تا وقتی تو در میان این امت هستی خدا اینها را عذاب نخواهد کرد. ببینید، وجود مقدس پیامبر در میان امت بیان که هیچ سخنی بگوید، موعظه‌ای بکند، هدایتگری ظاهری به نحو هدایت ارائی داشته باشد، وجودش مفید است و باعث دفع عذاب است از امت. جالب است یه همچنین تعبیری را در روایات شیعه و سنی راجع به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام هم داریم. روایتی را حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 486 نقل کرده است و اون را صحیح الاسناد خوانده. روایت این است که پیغمبر اکرم فرمودند ان نجوم امان لاهل السماء فاذا ذهبت اتاها ما يعدون و انا امان لاصحابي ما كنت فاذا ذهبت اتاهم ما يعدون و اهل بيتي امان لامتي فاذا ذهب اهل بيتي اتاهم ما يعدون. مشابه همین مضمون رو دیگران از سنیان هم نقل کرده اند. به عنوان مثال مناوی در فیض القدیر جلد 6 صفحه 97. تعبیر این است که همچنان که ستارگان امان آسمان و اهل آسمان هستند و اگر ستارگان نباشند هر بلایی بر سر آسمانیان فرو خواهد ریخت، همین گونه من و اهل بیت من امان هستیم برای امتمون و اگر اهل بیت من نباشند بر سر امت و نسل‌های آتی بلایی فرو خواهد ریخت که اثری از امت باقی نخواهد بود. ببینید، وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام بنابر تصریح روایات سنیان چنین اثری دارد. بنابر این اون تعبیر دقیق، مختصر و بسیار علمی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه اینجا بیشتر خودنمایی می کند. او می فرماید وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و غیبته منا. می گوید وجود امام عصر خود به تنهایی لطف است، چه این که تصرفی بکند، کاری انجام بدهد چه ندهد. حال اگر کاری انجام داد، تصرفی کرد، حکومت به دست او بود، لطف دیگری شامل حال امت خواهد شد. سوال میکنیم چرا غیبت کرده است؟ میگوید غیبته منا، ما باعث شدیم که او غیبت کند. بنابراین در حکمت امامت هیچ خلل و فرج و نقصی وارد نمی شود. امام وجودش لطف است، چه تصرف بکند چه نکند. اگر تصرف بکند لطف دیگری شامل حال ما خواهد شد. چرا این لطف از ما سلب شده است؟ چون ما خودمان غیبت او را سبب شده ایم. بنابراین اشکال بر امام نیست. نباید بگوییم چرا امامی که شیعه مدعی است غائب است، بگوییم چرا ما او را به پرده غیبت فرو برده ایم. شبهه دیگری که به تازگی از سوی برخی روشنفکران کوته فکر مطرح شده است این است که میگویند وجود امام زمان این که شیعه مدعی است قابل اثبات تاریخی نیست، بلکه صرفا باید به او معتقد بود. با این سخن میخواهند بگویند که یک عقیده درون دینی است که قابل دفاع در میان مجامع علمی نخواهد بود و شما نمیتوانید بر اساس قواعد علمی و ضوابط تاریخی وجود او را اثبات کنید. بعد مثال میزنند و میگویند که مثلا پیامبر اکرم رو هر کسی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، میتواند یقین داشته باشد که وجود داشته و شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در فلان زمان در فلان نقطه جغرافیایی میزیسته است، اما شخصی به نام مهدی شیعه چنین چیزی را نمیتوان پذیرفت، چرا که مدت زندگی او در میان مردم 5 سال بوده است و در اون 5 سال هم در میان مردم حضور چشمگیری نداشته است. بنابراین قابل اثبات نیست. در پاسخ باید بگوییم که اولا هر عقیده ای را باید طبق موازین خودش اثبات کرد. اگر شما راجع به وجود شخصی در منطقه ای بخواهید جستجو بکنید، لزومی ندارد که در منطقه دیگر از او سراغ بگیرید. شما فرض کنید میخواهید یک شخصیت تاریخ سازی را در یک منطقه ای برید و بشناسید. آیا لازم است که مثلا این شخص اگر در فرانسه در قرن 17 حرکات و فعالیت هایی رو داشته، شما بروید و در جنوب آفریقا از او خبر بگیرید و اگر اونجا خبری از او نیافتید و مردمان او را نمی شناختند منکر وجود او بشوید؟ آیا این صحیح است؟ آیا اگر هر مطلبی به اندازه وضوح اثباتی تاریخی پیامبر نبود باید انکار بشود؟ آیا این طبق موازین صحیح است؟ به عنوان مثال در زمان پیغمبر، پیغمبر با اصحاب فراوانی میزیسته است. برخی از این اصحاب بسیار مشهور بودند، همه میدانند، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعه چه غیر شیعه. اما برخی اصحاب به اون اندازه مشهور نبودند. حال اگر یک محققی بر اساس موازین علمی و بر طبق اسناد تاریخی فراوان به حدی که به تواتر برسد و هیچ گونه شکی باقی نماند وجود یک صحابی را در کنار پیغمبر در 14 قرن پیش اثبات بکند، در حالی که دیگران به وجود او اصلا آگاه نیستند، آیا چنین اثباتی ارزشی ندارد؟ آیا این اثبات یک اعتقاد است صرفا؟ خیر، قطعا چنین نیست. اگر یک محققی بر اساس موازین شخصیت رو اثبات کرد، اثبات می شود. چرا دیگران او را نمی شناسند؟ چون براشون مهم نبوده شخصیت او، چون به گونه این نبوده است که عالمگیر و فراگیر باشد. ولی فراگیر نبودن او مستلزم انکار او نیست، یا نمی توان بگوییم شخصیت او دیگر قابل اثبات نیست. بنابراین این نکته است که باید توجه داشت. در این سخن مقالطه ای فاحش صورت گرفته است و اون این است که اثبات پذیر بودن هر شخصیتی را مقایسه با اثبات پذیر بودن شخصیت پیامبر گرفته اند و این که دوست و دشمن و آشنا و ناآشنا باید او را بشناسند. چنین نیست. ما بسیاری از حقایق را می توانیم اثبات قطعی و علمی کنیم، به گونه ای که به هر کسی ارائه کنیم خرد او و منطق او تصدیق کند، ولی تا پیش از این که معرفیش نکرده ایم او را نشناسند و اصلا با او بیگانه باشند. بنابراین این که امام زمان را عده‌ای نمی شناسند یا اینکه مستشرقین با او آشنایی نداشته اند دلیل بر این نمی شود که وجود او قابل اثبات تاریخی نیست و صرفا یک عقیده درون دینی است. این نکته اول. نکته دوم این که هر اثباتی راه خودش رو می خواهد. وقتی شما قواعد رجالی شیعه رو پذیرفتید، وقتی شیعه رو پذیرفتید با دلائل قطعی و اون وقت قواعد رجالی شیعه رو پذیرفتید و اون وقت شخصیت هایی مثل شیخ صدوق و کلینی و دیگران رو پذیرفتید، اون وقت به راحتی وجود مقدس امام زمان اثبات خواهد شد. چنین نیست که شما بخواهید در میان آثار فرض کنید زردشتیان به دنبال اثبات امام زمان مهدی ابن حسن العسکری بگردید. این کار صحیح نیست، نه طبق اصول علمی و نه طبق اصول عرفی. بنابراین مغالطه دیگری رخ داده است و اون این که مسیر شناخت امام زمان در واقع خواسته یا ناخواسته به بیراهه انداخته شده است و بیراهه رو به عنوان راه معرفی کرده اند و اون وقت گفتن این بیراهه که به نتیجه ای نمی رسد. خب بزرگوار، شما باید مسیر رو درست انتخاب می کردید تا به مطلوب می رسیدید. نکته سوم این که اصلا اگر کسی به شیعه هم معتقد نباشد و اعتقاد درون دینی هم نداشته باشد، باز هم می تواند به وجود امام عصر معتقد بشود. چرا که نه تنها ادله تاریخی فراوان در این زمینه میان شیعه و غیر شیعه وجود دارد، بلکه آثار فراوانی از پیشگویی های پیامبر خدا در تراث اسلامی موجود است. شمایی که پیامبر را قبول دارید، شمایی که میگویید شخصیت پیامبر به لحاظ تاریخی قابل اثبات است، می توانید به راحتی با اندک تتبعی در میان سخنان پیامبر دریابید که او وعده داده است به فرزندی از اهل بیت خود که متولد خواهد شد و ظهور خواهد داشت و یملع الارض قسطاً و عدلا. بنابراین این خود نکته دیگر است که علاوه بر تاریخ پذیر بودن، یعنی قابل اثبات تاریخی بودن شخصیت امام عصر، پیشگویی هایی که قبل از وقوع این واقعه و قبل از گزارش های تاریخی داریم خود دلیلی محکم و از استوانه های مستحکم این استدلال علمی ما بر وجود مقدس امام عصر است. و نکته چهارم این که کاش شما به آثار سنیان هم سرکی می کشیدید تا ببینید که اونهایی که بیگانه اند اونها نیز از وجود مقدس امام عصر سخن گفته اند. یکی دو موردشون در جلسه گذشته عرض کردم، شخصی مثل ابن حجر هیثمی در از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 600 گفته است که فرزند ابو محمد ابن الحسن العسکری شخصی است به نام ابوالقاسم محمد الحجه و در هنگام وفات پدرش 5 سال بوده است، 5 ساله بوده است. شخصی به نام شبراوی شافعی که مصری است در کتاب الاتحاف خودش صفحه 68 گفته است که امام مهدی محمد ابن الحسن العسکری در شب نیمه شعبان 255 چشم به جهان گشوده است. شخصی مثل حنفی قندوزین در کتاب ینابیع الموده جلد 3 صفحه 114 گفته است که خبر ولادت او معلوم است عند الثقات. تصریح میکند که الخبر المعلوم عند الثقات ان ولادت القائم علیه السلام کانت لیلت الخامس عشر من شعبان سنت 55 و 200 فی بلدت سامر را، دقیقا آدرس زمانی و مکانی شیعه رو میدهد. شخصی مثل ناصر الدین الالبانی که وهابی مسلک است، باز به وجود او و مادر امام عصر اشاره می کند در التعلیقات الرضیه جلد 2 صفحه 150، شخصی مثل زرکلی که او هم وهابی مسلک است در کتاب خودش الاعلام گفته است که محمد ابن الحسن العسکری الخالص ابن علی الهادی ابو القاسم آخر الائمه 12 عند الامامیه ولد فی سامر و مات ابوه و له من العمر 5 سنین. میگوید که این مهدی همون کسی است که نزد شیعه 12 امام است. ما معتقدیم که او در سامرا، یعنی سنی خود این آقای زرکلی معتقد است که در سامرا او متولد شده است و تاریخ تولد او را ذکر می کند در سال 255. و شخصی مثل شبلنجی در نور الابصار جلد 2 صفحه 188 باز از شعرانی نقل می کند که شعرانی در الیواقیت و الجواهر گفته است که المهدی من ولد الامام الحسن العسکری و میگوید که مولده لیلت نصف من الشعبان سنت 55. و تا به آخر این رو میخوام عرض کنم که اگر عقیده ای درون دینی بود، این همه افراد سنی مذهب نباید گزارش تاریخی از ولادت او میدادند. اینها که معتقد به وجود مهدی که ما هستیم نیستند. اگر به لحاظ تاریخی قابل اثبات نبود، چگونه دارند ادعا می کنند و با جزمیت و قطعیت از ولادت مقدس او سخن می گویند؟ معلوم می شود که امریست نه تنها به لحاظ درون دینی قابل اثبات، بلکه به لحاظ تاریخی هم قابل اثبات است که سنیان تصریح کردند و اون رو مسلم و قطعی دانستند. البته این افرادی که ذکر کردم، نه همه اونها. شبهه دیگری که مطرح است این است که برخی غربیان پنداشته اند که عقیده شیعه و مسلمان ها نسبت به وجود مقدس امام عصر مهدی موعود عقیده است که از ادیان دیگر به سرقت برده شده است. شخصی به نام مثلا جیمز دارمستتر که مستشرقی است فرانسوی در کتاب خودش مهدی از صدر اسلام تا قرن 13 هجری که ترجمه آقای محسن جهانسوزه در صفحه 5 تا 7 خودش چنین ادعا کرده، گفته در دیانت اسلام آثاری از اصول دیانت یهودیان و عیسویان و اساطیر ملل مذکور دیده می شود. نکته مشترکی که در این سه دیانت یافت می شد عبارت از اعتقاد به یک وجود فوق الطبیعه بود که بایستی در آخر الزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته را به جهان باز آورد. این اعتقاد که نخست در دیانت یهود بود و عیسویت را به وجود آورده است تحت تأثیرات اساطیر ایرانی واقع شد. مسلمانان در خصوص اعتقاد به ظهور منجی اصول عیسویان را پذیرفتند. یا مثلا شخص مشهوری مثل گولدزیهر که اصالتا مجارستانی است در کتاب خودش که به زبان عربی ترجمه شده العقیده و الشریعه فی الاسلام چنین سخن گفته در صفحه 215 که ترجمه فارسیش اینه، میگه اندیشه بازگشت منجی غائب از ساخته های شیعیان یا از عقاید ویژه آنان نیست، بلکه احتمال میرود که از طریق تأثیر ادیان یهودی و مسیحی به اسلام راه یافته باشد. جهودان و ترسایان باور دارند که ایلیای پیامبر به آسمان بالا برده شده است و ناگزیر در آخر الزمان برای برپایی بنیان حق و عدالت به زمین باز خواهد گشت. بیشک پاره ای از ویژگی های ساوشیانت در کیش زرتشتی نیز با اندیشه مهدویت که اصل آن به عقاید یهودیت و مسیحیت باز می گردد آمیخته شده است. افراد دیگری هم هستند که چنین ادعایی کرده اند و در میان به ظاهر مسلمانان و شیعان هم کسانی بوده اند که همین حرف رو تکرار کردند، مثل احمد کسروی در کتاب خودش به نام بهائیگری همین رو میگه. میگه باید دانست مهدیگری یا باور داشتن به آن که کسی در آینده با نیروی بیرون از آیین پیدا خواهد شد و جهان را به نیکی خواهد آورد از باستان زمان میان ایرانیان و جهودان بوده است. مهدویت را ایرانیان بین مسلمانان انداختند. خب این سخن در واقع میخواهد بگوید که یک عقیده ای بوده مسلمان ها پسندیده اند، در میان ادیان دیگر دیده اند و پسندیده اند رو و اون رو وارد دین خودشون کرده اند، وگرنه هیچ مدرک و دلیل و اعتبار قطعی ندارد. پاسخ این مسئله بسیار روشن است. در واقع شما اگر بخواهید این شبهه رو ریشه یابی بکنید، باید در بسیاری از پارامترهای دینی ما این رو ببینید. خاطرم هست در همین دوران کنونی کسانی رو می دیدم که از به ظاهر متفکرینی بودند که برخی از عقاید اصیل اسلامی رو به سخره می گرفتند، مثل فرض کنید پل صراط و دیگر جزئیات عقاید اسلامی، و اون رو بازگرفته و اقتباس شده از ادیان و اسطوره های قدیمی ایرانی یا زردشتی یا مسیحی و یهودی میپنداشتند و میگفتند اینها در واقع در دین نبوده و از اونجا به سرقت رفته است. تنها دلیلی که ارائه میکنند این است که تلاش میکنند مشابهت سازی هایی رو ارائه کنند، بگویند همان گونه که فرض کنید منجی در میان مسلمانان هست، یه همچنین منجی را هم دیگر ادیان قبول دارند، بنابراین معلوم می شود که شما از اونها دزدیده اید. یا مثلا عقیده به پل صراط در میان شما هست، همین عقیده در میان زرتشتیان هم مثلا هست، بنابراین معلوم می شود که شما از اونها این رو دزدیده اید. این اولا در پاسخ باید بگوییم که هیچ دلیلی برای این که این عقیده باطل است ارائه نشده است. ثانیاً روشن است که مشابهت بین دو مطلب دلیل نمی شود که این مطلب از اون مطلب، این گروه از آن گروه، این دسته از اون دسته دزدیده باشند. ممکن است دو گروه به یک مطلب معتقد باشند بیان که یکی از دیگری اون رو به سرقت برده باشد و خود در اصل و ریشه فاقد اون مطلب بوده باشد. نکته سوم این که اصلا کسانی که به این مطلب تفوه کرده اند از یک نکته بسیار بسیار روشن که اسلام خود بارها و بارها فریاد کرده است غافل شده اند. اون نکته این است که اسلام در متون مختلف، در آیات فراوانی از قرآن و در روایات فراوانی از شیعه و سنی تصریح کرده است که تمام ادیان یکی است و تمام عقاید یکی است، همه واحد است و اون دین دین اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام اف غیر دین الله یبغون و له اصلا من فی السماوات والارض و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. تمام ادیان، تمام انبیا به اسلام دعوت کرده اند و تمام این آیین یک پارچه و یکسان است. ما در واقع به کسانی که ما را در عقیده به مهدویت متهم به سرقت می کنند می گوییم شما نفهمیده اید. اتفاقا این که ما با یهودیان و مسیحیان یکسان سخن می گوییم نشان دهنده الهی بودن دین ماست. اگر ما مختلف بودیم معلوم می شد که از دو آیین دوگانه هستیم. این که یک گونه و یک پارچه سخن می گوییم بدون اینکه اختلافی در میان باشد خود نشان دهنده الهی بودن اسلام است. انبیاء الهی همه معتقد بودند که از سوی خداوند رحمان آمده اند، بنابراین باید طبق یک برنامه و با یک محتوای یکسان سخن بگویند. این اشتباه است که باور شود یا تصور شود که هر دینی برای خود باید یک سازی بزند. هرگز این طور نیست، چون همه از یک جا آمده اند، همه یک پیام آورده اند. قرآن به روشنی فریاد کرده است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، برای شما همان دینی را آورده این که برای نوح آورده بودیم. و قرآن به روشنی فریاد کرده است که من تصدیق کننده ادیان گذشته هستم. قرآن می‌فرماید و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات. ما عیسی رو پشت سر موسی آوردیم در حالی که عیسی هر آنچه موسی آورده بود در تورات همه را تصدیق کرد. بعد به عیسی انجیل دادیم و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور. بعد میفرماید پیغمبر ما هم به تو قرآن دادیم و انزلنا الیک الکتاب بالحق. در کتاب قرآن تو هم هر آنچه که به موسی و عیسی در تورات و انجیل داده بودیم همه را تصدیق کردیم. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. ببینید به روشنی ما خودمون در اسلام داریم ادعا میکنیم، میگیم هرچه ما داریم اونها هم داشته اند، هر آنچه اونها داشته اند ما هم داریم و تأیید میکنیم و مورد تصدیق ماست. بل جاء بالحق و صدق المرسلین، همه رو تصدیق میکنیم. بنابراین این سخن بسیار باطل و نابخردانه است اگر کسی بگوید که چرا آثاری از عقاید ادیان دیگر در میان شما هست، چون این آثار هست پس شما از اونها به سرقت برده اید. این چه حرفی است؟ ما اتفاقا خودمون داریم فریاد میکنیم که هر آنچه اونها دارند و ما هم داریم، هر آنچه اونها دارند و ما تایید میکنیم، مورد تایید ماست. ممکن است اینجا فقط سوالی پیش بیاد و اون این که پس تفاوت ادیان به چیست؟ تفاوت ادیان به این است که از آنجایی که سطح درک بشر فزونی یافته است و هر بشری در دوره ای نسبت به دوره قبل پیشرفت هایی کرده است، برخی از ظرائف اخلاقی و تربیتی و برخی از حقایق عقیدتی و عرفانی به امتهای پسین گفته شده است که به امتهای پیشین گفته نشده بوده است. ولی این به این معنا نیست که به عنوان مثال مثلا اصل نبوت، اصل توحید، اصل معاد، اصل امامت اوصیایی برای انبیا، اصل منجی در آخر الزمان، اصل اصلاحگری و آینده روشن بشر، اینها بخواهد دچار تغییر یا کم و زیاد در میان ادیان بشود. هرگز این چنین نیست، بلکه اختلافات تنها در حد رشد بشر در جزئیات و فروع است. یا اگر دینی در گذشته دچار تحریف و تصحیف و انحراف شده است، در دین جدید، دین الهی که همون اسلام باشد، احیا بشود و برگردد به نقطه‌ای که بوده است. بنابراین این سخن هم سخن بیجایی است که سخن از سرقت و اقتباس زده شود. امیدواریم که پاسخ‌ها در خور بوده باشد. انشالله اگر توفیق باشد در جلسات آینده هم در خدمتتون خواهیم بود با دیگر شبهات مهدویت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.